ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. کارگران پتروشیمی آبادان بامداد امروز دست به تجمع اعتراضی زدند. فرماندار عسلویه بازداشت کارگران معترض را تایید کرد. و سندیکای کارگران هفت تپه از اعتصاب کارگران پتروشیمی و نفت حمایت کرد. سلام، بعد از ظهر شما به خیر. مشروع خبرهای این ساعت رو میشنوید از رادیو فردا. امروز همزمان با 26مین روز اعتراض‌های سراسری در ایران، تصاویر دریافتی حاکی از اعتصاب کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی آبادان است. بنابر گزارش‌ها، کارگران پتروشیمی آبادان با تجمع در مقابل ورودی شماره 14 این مجتمع دست به اعتصاب زدند و با مامورانی که قصد بازداشت شماری از کارگران را داشتند نیز برخورد کردند. در همین حال امروز ویدیویی نیز از اعتراض‌های روز قبل مربوط به کارگران فاز 14 پارس جنوبی واقع در کنگان منتشر شده که گروهی از کارگران می‌گویند 3 روز به نیروهای مسلح فرصت می‌دهند تا دست از اسلحه بکشند، وگرنه هر چه ساختند خراب خواهند کرد. در کنار اعتصاب‌های صنایع پتروشیمی، طی امروز اعتراض‌های دانشجویی نیز ادامه یافت و خبر از تجمع گسترده دانشجویان دانشگاه گیلان می‌رسد. دانشجویان این دانشگاه در روزهای اخیر مقررات تفکیک جنسیتی در غذاخوری دانشگاه را زیر پا گذاشتند و به این خاطر امروز با ممانعت شدید حراست مواجه شده و به نشانه اعتراض مقابل سالن غذاخوری خود اعتصاب و تحصن کردند. جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نیز با انتشار بیانیه‌ای تازه نوشتند که سرکوب دانش آموزان و کشتار بی‌رحمانه هموطنانمان را برنمی‌تابیم. در خبری دیگر، فرماندار شهرستان عسلویه امروز برگزاری تجمع اعتراضی در مجتمع پتروشیمی بوشهر را تایید کرد و گفت که کارگران این واحد صنعتی به گفته او شعارهای هنجار شکنانه سر دادند. علی هاشمی همچنین گفت که معترضان در عسلویه تعدادی از کیوسک‌های مستقر در این محدوده را آتش زدند و نیروهای امنیتی با آنها برخورد کرده و شماری از کارگران را دستگیر کردند. او اطلاعات بیشتری در مورد کارگران بازداشت شده نداد، اما شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اعلام کرده است که تاکنون اسامی دست کم 11 تن از کارکنان بازداشتی پتروشیمی بوشهر مشخص شده است. این شورا از همه کارگران نفت، اهم از پروژه‌ای و رسمی و قراردادی، خواسته است در همبستگی با مردم معترض به اعتصاب‌ها بپیوندند. همچنین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دیروز با انتشار بیانیه‌ای از اعتصاب کارگران پتروشیمی در بوشهر و عسلویه و پالایشگاه آبادان حمایت کرد و خواستار پیوستن کارگران بخش‌های مختلف به اعتصاب‌ها شد. این سندیکا با تأکید بر اینکه پیوند اعتصاب‌های کارگران با اعتراض‌های سراسری یک بایسته است، در بیانیه خود آورده است که فرزندان، خواهران و برادران ما انتظار دارند که دیگر بخش‌های کار و تولید به اعتصاب سراسری بپیوندند، زیرا که رهایی از ستم، استثمار، تبعیض و نابرابری تنها با اتحاد و همبستگی امکان پذیر خواهد بود. و سازمان عفو بین الملل شامگاه دوشنبه در مورد سرکوب اعتراضات در شهر سنندج هشدار داد. این نهاد در توییتی نوشت گزارش‌های مبنی بر استفاده نیروهای امنیتی از سلاح گرم و پرتاب بی‌رویه گاز اشکاور از جمله به داخل خانه‌های مردم در شهر سنندج دریافت کرده است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی گویای درگیری نیروهای امنیتی با معترضان در مناطق مختلف شهر سنندج است. در برخی از این ویدیوها صدای تیراندازی‌های ممتد شنیده می‌شود که همین امر به نگرانی‌ها درباره سرنوشت معترضان دامن زده است. در ویدیویی که وبسایت حقوق بشری هنگاو شامگاه دوشنبه از سنندج منتشر کرد، ماموران امنیتی در حال تیراندازی مستقیم به سمت خانه‌های شهروندان در سنندج هستند. عفو بین‌الملل همچنین در توییت دیگری مقام‌های ایران را به قطع اینترنت و اختلال در شبکه‌های تلفن همراه متهم کرد. مشروع خبرهای این ساعت رو میشنیدید. در ادامه شنونده گفتگوی مفصلی خواهید بود که همکارم محمد زرقامی داشته با حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران، که به اعتراضهای کنونی در ایران پرداخته. با هم میشنویم.
در شرایطی که ما شاهد این هستیم که اعتراضات سراسری در ایران در آستانه چهارمین هفته خودش همچنان ادامه داره، روزنامه همشهری چاپ تهران در عنوان اصلی خودش اشاره میکنه به آنچه که این روزنامه اغتشاش در رسانه عنوان میکنه و آرامش در خیابان، و متهم میکنه رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو و آنچه که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از اونها به عنوان رسانه‌های معاند نام می‌برند، به پراکندن دروغ و شایعات در شبکه‌های اجتماعی و آتش‌سازی برای آنچه که این روزنامه اغتشاشات اخیر نامیده. به تهران میریم، همراه میشیم با دکتر حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران، تا نگاهی کنیم به آنچه که این روزها شاهد هستیم. آقای قادری بهتون سلام میکنم. مایلم از اینجا بپرسم که ما الان شاهد دست کم میتونیم بگیم که 23 روز اعتراضی هستیم که همچنان ادامه داره، اما خب برخی در ادبیات خودشون اسامی مختلفی روش میگذارن، عده‌ای میگن خیزش، برخی بر سر همون اعتراض باقی میمونن و برخی یک گام فراتر میرن و اون رو در قالب یک جنبش ارزیابی میکنن. واقعا از نقطه نظر اگر بخوایم نگاه کنیم علم سیاست، این اتفاقی رو که اخیراً شاهدش هستیم با نظایر خودش در گذشته چه تفاوتی رو داره و در کدوم قالب میتونیم بهش نگاه کنیم؟ واقعا به اون جایی رسیده که بشه نام اون رو یک جنبش گذاشت؟
ببینید، اگه بخوام پاسخ بدم باید دو تا پاسخ برای این حرف بدم. یه پاسخ هم اینه که معمولا برای نامگذاری باید یه مقدار زمان بگذره تا بعد وضعیت روشن بشه چه اتفاقی در اساس افتاده. یه جمله مارکس داره، یه دیگران دارن در این رابطه، میگن شما وقتی که میمون رو ببینید نمیتونید از اون بفهمید که قراره این تحول پیدا بکنه، تکامل پیدا کنه به انسان. وقتی انسان رو ببینید میتونه برگردید بگید مثلا حلقه قبلی اون چطور بوده. راجع به اتفاقاتی هم که چه در ایران چه در جای دیگه میفته باید صبر کرد و بعدها راجع بهش اسکوزاری کرد. با این حال من این خطر رو میکنم که بین تعابیری که جناب عالی به کار بردید، من فکر میکنم جنبش خیلی مناسب تره به خاطر گستردگی آدمایی که در شرکت دارن، عمق و بودی که شعارها برای خودشون پیدا کردن و در واقع گستره‌ای که تمام ایران رو به یک معنا در بر گرفته. یعنی تو نفتی خیزشه یه روزه دو روزه باشه یا مثلا این ناآرامی باشه و بحثایی، من فکر میکنم که جنبش براش اصطلاح مناسب تریه، ولی هر گونه تغییر و تحولی رو باید بعدها درباره این نامگذاری روش تحمل کرد و به کار بود.
آقای قادری، الان در بخشی از حاکمیت با توجه به اینکه ما شاهد این بودیم که خب آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انعطاف پذیری کمتری رو نشون دادن، اما همچنان مثلا نگاه میکنیم میبینیم از اصلاح صحبت میکنن و اینکه اجازه اصلاح داده شده بنا به گفته آقای رئیسی که گفتن آقای خامنه‌ای موافقت کردن با اصلاح سیاست‌های کلی نظام، یا صحبت از این میشه که گام اول عبور از بحران چه میتونه باشه و مسئله میره به سمت مشکلات معیشتی. از جمله اقتصاددان‌ها نامه‌ای رو نوشتن و اونها عنوان میکنن که تحلیل آماری شرایط این رو نشون میده، اما آیا باید واقعا آنچه که امروز داریم میبینیم در این گستره اعتراض ها رو در این مسائل خلاصش کرد و واقعا با اصلاح و حالا چند تا سیاست کلی جابجا بشه میشه شرایط رو برگردون، یعنی ساعت رو برگردوند به قبل از 25 شهریور 1401؟
ببینید، من راجع به این که تا چه حد اصلا یک امری مقوله به نام سیاست ورزی در جمهوری اسلامی ایران موضوعیت داره، دو نکته رو مایلم برجسته بکنم. یه نکتهش هم نظری است هم کاملا تجارب و شواهد بیرونی نشون میده. شما وقتی یک نظامی رو به عنوان نظام ولایت بپذیرید و این از یک نظام ولایت گونه بخواد صحبت بکنید، این معناش اینه که سیاست ورزی در پایین ترین و نازل ترین نقطه ممکنه خودش قرار میگیره. یعنی ولایت میخواد ولی باشه و دیگران قرارن صغیر باشن، قرارن اطاعت بکنن، قرارن بهشون رهنمود داده بشه. این اصلا جایی رو برای سیاست ورزی نمیذاره به جهت نظری و هم در عملی. و تو دوم که بیشتر شواهد تاریخی و این روزه ما معید اونه و حاکی از اون هستش که در ایران سیاست ورزی سالهاست به محاق خودش افتاده و حالا هر بار که در واقع نارامی، جنبش و هر اصطلاحی که حضرات به کار میبرن صورت میگیره، معمولا چند واکنش خیلی مرسوم دارن که این چند واکنش کاملا نشون میده که طراحان اون یا کسانی که کار میرن از روی عادت دارن یک کاری رو انجام میدن. یکی اینکه خب نهادهای امنیتیشون، سرکوبشون، مانند لباس شخصی ها، بسیج، حالا این روزا به شکل گسترده نیروهای انتظامی رو میفرستن برای سرکوب. دوم اینکه تعدادی را هم که بیشتر مثلا حالا آدمایی هستن در رابطه با رسانه یا فکر میکنن فعالیت سیاسی دارن دستگیر میکنن، میشه گام دوم. گام سومشون این که بعد از یه مدتی باید یه در رو بسیج بکنن، به خیابون بیارن یا در یک میدان متمرکز بکنن به عنوان محکوم کردن اختشاش ها. گام چهارمشون این که صدا و سیما که کاملا نقش ویرانگری رو بر عهده گرفته، واسه در واقع برنامه هایی رو تولید بکنه که بیشتر باعث عصبیت مردم بشه و بالای تصویرشون یه پرچمی از ایران رو به اعتزاز در بیاره که بشه این وضعیتی که هست. یعنی این هیچ کنومشون نشانگر سیاست ورزی در ایران نیست، نشانگره که یک سری چیزهای یاد گرفتن یا به شکل کلیشه بلد هستن و هر بار اتفاق میفته میان همین کار انجام میدن. برای همین اگه بخوام این دو تاری کنار هم بذارم، امکان اصلاحات در داخل جمهوری اسلامی با توجه به شرایط کنونی، اگر نمیخوام بگم کاملا صفر هست، میخوام بگم اینقدر در نقطه ضعیفی قرار داره که من حتی ازش امیدی ندارم که اصلاحاتی بخواد صورت بگیره. ببینید این اصلاحات کاملا منافع خود حضرات حکمرانان رو به خطر میاندازه. یعنی الان شرایطی که وجود داره اینه که منافع ملی برای حکمرانان ما خیلی اهمیت نداره، بلکه بقای خودشون اهمیت داره و بقای خودشون در یک نقطه قرار گرفتن که نمیتونن این اصلاحات رادیکال رو پیش ببرن. ببینید همین الان شما نگاه بکنید رسانه‌های دولتی یا این ببینید صدا و سیما که من تعبیری که میخوام به کار ببرم واقعا ناسزا نیست، بلکه توصیف این واقعیته که صدای دروغ، سیمای فریب. به اینها همه میگن اختشاشگر. یعنی این شجاعت و شجاعت نیست که بتونن یک گروه های رو در داخل حاکمیت باشن با مردم با گروه مختلف گفتگو بکنن. من 98 تا اتفاق افتاد گفتم برید مردم بپرسید، 96 هم گفتم برید چند جا صحبت داشتم گفتم سیاست ورزی فرق میکنه با صحنه جنگ. سیاست ورزی یعنی میلیون ها آدم درگیر معاش هستن، زندگیشون هستن، آزادیشون هستن، جنسیتشون هستن و اینا امکانش نیست. این خود آقای رئیسی که میگه این دستور داده شده، خود ایشون بودنش در واقع خلاف مصلحت و خلاف اصلاحه. اینا اگر در واقع بخوان اصلاح بکنن، من پیشنهادم اینه در داخل حاکمیت یک انتخابات پیشرسی رو صورت بدن و اجازه بدن، نمیگم اینو اون کسایی که به نظرشون، ولی اجازه بدن داخل خود حاکمیت باز آدم های روشن‌تر، کسانی که توانمندتر هستن، اونا بیان از نو بشن رئیس جمهور، مجلس منحل بکنن. تو اینا جدای این که مردم رو عصبی بکنن، ناراحت بکنن، کینه دارشون بکنن، هیچ نقشی رو نمیتونن عهده‌دار بشن.
آقای من شخصا قادری، اجازه میدید برگردیم به صحنه خیابان و یک مسئله که الان خیلی ها روش تاکید میکنن بعضی ها این رو به عنوان نقطه قوت این اعتراض های اخیر میگیرن، بعضی ها میگن این نقطه ضعفشه و این باعث میشه حتی مثلا قدرت های خارج